أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مجمل بود، عرض کردیم بحث دوم در مجمل بالعرضه، جایی که دلیل معناش مجمل نیست، مبینه. ولی این معنای مبینش میدونیم مراد نیست، یا به علم یا به دلیل دیگری که مقدمه بر این دلیل، مثلا امر به غسل جمعه کرده، میدونیم غسل جمعه واجب نیست، امرم ظهورش در وجوبه. یه عامی را مثلا استعمال کرده، میدونیم عمومش مراد نیست چون مخصص آمده، یا چون علم داریم که عموم مراد نیست. اینجا چی مراده بعد از اینکه معنای مبین مراد نیست؟ این اسمشون بذاره مجمل بالعرض، که از معانی دیگر که محتمله کدوم یکی معین میشه. مثلا اینجور جاها میشه رفع اجمال کرد از اون دلیل. ایشون میفرماید بله، رفع اجمال اینجاها هم میشه، و مواردی رو که در فقه معمولا در موارد تعارض بین دو دلیل که دلیل مقدمه بر دلیل دیگری، اون دلیل مفضول را و غیر مقدم را حمله برای معنای دیگری میکنن. مثلا جایی که امر باشه، اگر دلیلی آمد گفت واجب نیست، میگن این امر مراد ازش استحبابه، حمله بر استحباب میکنه. خوشیدوری رفع اجمال کردن اینجا، معنای مبین که مراد نیست، معنای دیگر خوبی گفت استحبابه، شاید معنای دیگری مراد باشه، گفتن نه حمله بر استحباب میشه. در باب عام و خاص حمله بر اراده خصوص ما ادای باقی میشه، کل باقی میشه، و امثال این موارد. و اینجا ایشون میفرماد اینجور موارد، موارد اجمال بالعرض، از راه‌های متعددی در فقه رفع این اجمال میشه. یک راه، چون 6 راه ذکر میکنه، یه راه اینا با هم دیگه مواردشون فرق میکنه. یک راه اینه که دلیل مجمل دلیلی که معنای مبینش مراد نیست، با به جهت دلیل دیگری یا به جهت علم و قطع به این که مراد نیست، ظهوراتش اگر انحلالی بود، یعنی ظهورات متعدد هم عرض داشت، یکی از این ظهورات که اون ظهور در کل مثلا معلوم العدمه، یا به دلیل دیگری ثابت شده که مراد نیست، ولی مابقی ظهوراتش مستقل از این ظهورات عمل میشه. مثل بحثی که در باب عام مخصص گفتیم که چرا عام در کل مابقی، در ما ادای مقدار تخصیص در کل باقی حجته. کل باقی، نصف باقی، ربع باقی، اینا همه معانی خاصه. چرا در خصوص این خاص حجت بشه که کل ما باقی؟ اونجا گفته شد چون ظهور حال، چون ظهور عام در شمول هر فرد فردی مستقل از شمولش در فرد، یه دلالت تزمونی داره عام، ولی اینکه هر فردی از کل عالم، هر فردی از عالم رو میگیره، گرفتن هر فردی به دلالت تزمونی اکرم کل عالم مستقل از دلالت تزمونیش بر فرد دیگر. خب حالا مثلا فاسق از این فهمیدیم بیرون آمد، کل عالم عمومش مراد نیست، ولی ما غیر از فاسق همش هر فردی از غیر فاسق از علما یه ظهور تزمونی فعلی نسبت بهش هست که این ظهور تامه، موجوده و این به هم نخورده. اونی که به هم خورده و معلومه که جدی نیست، اون ظهورش در رابطه با عالم فاسقه، بله اون معلوم شد جدی نیست چون مخصص آمده اونو بیرون کرده. بنابراین به ظهور خود دلیل اولی، دلیل اول تمسک میشه، دلیل مجمل، ظهور اولیش هنوز فعلیه در اون معنای دیگری که میخوام حمل کنیم مجمل بر اون معنا، که در مثال حجیت عام در تمام باقی همینه. این یه راه که اگر این چنین بود، ظهورات تزمونی بود، اون معنای دیگر مدلول ظهور فعلی بود چون ضمن معنای اول بود، اینجا رجوع میشه به اون مجمل در معنای کل الباقی تم در این معنا از خاص، تمام الباقی به این نکته‌ای که در بحث عام مخصص گذشت مفصل. این روشن. خب این در مثل عام و خاص، مطلق و مقید درسته که در تمام باقی ظهور فعلیه، هنوز ظهور اول هنوز هست، به هم نخورده، بهش تمسک حجته. ولی در دلالت امر بر وجوب، اگر بدونیم وجوب مراد نیست به دلیل دیگری گفته یجوز و ترکو اذن در ترک داده، اینجا اگر مبنای مرحوم میرزا رو قبول کنیم که دلالت امر بر وجوب لفظن، بر وجوب نیست لفظن، بر جامع طلب وجوب به حکم عقل، جایی که ترخیص نیامده ترخیص بیاد عقل حکم نمی کنه، بازم استفاده جامع مطلوبیت اون مثلا غسل جمعه، این همون به ظهور اولی است، باز میشه مصداق بحث قبلی. ولی کسانی که میگن امر ظاهره در وجوبه، خب این معنای وجوب اراده نشده به قرینه اون روایتی که آمده گفته یجوز و ترکو، پس وجوب مراد نیست. استحباب هم که مدلول وجوب نیست، مدلول امر نیست، این معنای دیگری است، مباینه با وجوب، مثل عام و خاص نیست که من دلالت تضمنی در کار باشه. اینجا چی؟ اینجا باز یه راه دومی هست، گفت که این رو هم گفته شده، گفته شده که امر یک ظهور طولی هم داره در استحباب، یعنی امر را در لغت به کار میبرن وضع شده برای وجوب مثلا، ولی جاهایی هم زیاد استعمال میشه در استحباب، که این کثرت استعمالش در استحباب سبب شده یک ظهور دومی هم برای این لفظ صیغه امر ایجاد بشه، که اگر جایی اراده وجوب نشد اراده استحبابه، یه ظهور تعلیقی، یک ظهور ثانوی تعلیقی در این صیغه امر گفته شده هست. بعضی اینجوری تفسیر کردن، گفتن این ظهور ثانوی اینه که اگر اراده وجوب نشد از امر، بازم امر مرادش نبود متکلم، ولی امر به کار گرفت، معناش اینه که مستحبه، میخواد استحباب رو افاده کنه. این ظهور طولی در استحباب ولو تعلیقی، اینجا اون روایتی که میاد میگه وجوب نیست، قطعی که مثلا داریم که وجوب مراد نیست، شرط این ظهور تعلیقی رو درست میکنه، میگه این اونجاییست که در وجوب استعمال نشده، بنابراین پس مرادش استعمال استحبابه، در ظهور دوم فعلی میشه، ظهور تعلیقی در استعمال امر در استحباب، نه در مثلا رفع ترخیص، رفع حذر و امثال اینا، اونا میشه خلاف ظاهر، خلاف این ظهور طولی. بنابراین نه، در یه معنا استعمال شده، بنابراین و که انه دو تا وضع داره لفظ امر، یه وضع اولی مطلق برای امر، یه وضعی در جایی که اراده نشده باشه وجوب برای استحباب. این دومی ره اون قرینه ای که میگه واجب نیست، یا علمی که از خارج داریم که این واجب نیست، شرطش درست میکنه، میشه فعلی این ظهور، باز به این ظهور میشه تمسک کرد. اینم یک راه برای رفع اجمال که در موارد حمل امر بر استحباب، در مواردی که دلیلی بر ترخیص میاد، کسایی که قائل به وضع امرن برای وجوب، یعنی دلالت امر بر وجوب رو لفظی میدونن نه به حکم عقل و امثال اینها، اینا از این راه استفاده میکنن، اونجا این روایت حمله بر استحباب میکنه، این دلیل امر حمله بر استحباب میکنن، نمیگن مجمل میشه، نمیدونیم استحباب مراده، حالا که وجوب مرادیست، رفع حذر مراده، اباحه مراده، میگن نه ظاهره در استحبابه، ولذا فتوا به استحباب میده، مبناش میشه این ظهور طولی قرار بگیره. اینم یه راه. یه راه سوم این که خود دلیل که میگه معنای مبین اون دلیل اول مراد نیست، اون دلیل خاصی که میاد، حالا علم باشه، دلیل خاص باشه که میگه واجب نیست مثلا، این وجوب نیست، اون مراد نیست، معنای اول مراد نیست، اگر این دلیل به لسان تفسیر باشه، چون بعضی از ادله منفصله مفسرن، میگن مقصود از اون، خود امام میگه مقصودم از اون حکم اینه، که ازش تعبیر میشه به حکومت، حکومت میگن دلیل حاکم مفسره دلیله، که این ربا نیست، مقصود من از ربا اصلا این نیست، این موارد حکومت برمیگرده به تفسیر، تفسیر ظهور در تفسیریت داره، بعضی وقتا اصلا ادوات تفسیر استفاده میشه درش. گفته میشه که مرادمون از اون اینه. اگه اینجوری شد اینم باز خیلی روشنه. خود دلیل هادم اون معنای اولی مبین و رافع اون مبنای مبین خودش معنای دوم رو مشخص میکنه، چون مفسره. میگه مرادم از اون دلیل اینه، نه اون معنای مبینشه، این معناست. خب اینم یه راه خیلی روشنی است که باب حکومت و ادله مفسره برمیگرده به این. مثل اخبار بیانیه که بیان میکنه اجزاء و شرائط اینا رو تفسیر میکنه. این مقصود اینه، مقصود اینه از اون مثلا مطلق یا از اون مقید، از اون دلیل دیگه. اینم یک راه که همون باب قرائن مفسره است و قرائن حاکمه است، ادله حاکمه بر اصلا بحث حکومت رو در بحث تعارض ادله ایشون شیلسد برمیگردونه به تفسیر. میگه میفرماد برای این که روایت حاکم روایتی است که خود متکلم میخواد تفسیر کنه اون مرادش رو از اون دلیل دیگر. به عبارت دیگر تفسیر شخصی است، یعنی شخص این دلیل ناظره، ولی نظر باز داشته باشه این دلیل حاکم به دلیل محکوم. اگر نظر نداشته باشه حاکم نیست. و نظر یعنی تفسیر، یعنی بیان مراد از او، حالا به هر لسانی باشه، به لسان رفع موضوع باشه، به لسان نمیدونم اعنی و اقصد باشه، به لسان نفی حکم باشه، ولی ناظره به اونها. حالا که ناظره داره تفسیر میکنه، مقصود اصلا لا حرج باشه لا ضرر باشه، میگه اون احکام در مورد حرج ما قرار ندادیم برش بده، ناظره به اون احکام داره تفسیرش میکنه، این جاها نیست. خب این جای دیگه‌اش هست، ما ادای اینجا هست. اگر جایی گفت که وجوب مراد نیست، وجود من از این مرادم استحباب، مفسر خودش داره تفسیر میکنه دیگه، اون ظهور طولی رو هم نمیخوایم. خود همین دلیل مفسر میشه در حقیقت دلیل بر اراده اون معنای دیگری که مفسرون بهه و حاکم او رو داره بیان میکنه، دلیل حاکم. خب اینم یه راه، راه سوم. راه چهارم میشه میفرمد برای این که جایی که دلیل حادم و دلیلی که اون معنای مبین را نفی میکنه این حاکم و ناظر و مفسر نباشه از نظر خود لسان دلیل تا بشه حکومت، ولی عرف این ره مقدم بدونه بر او و این ره قرینه بگیره بر او، یا به تعبیر ایشون تفسیر نوعی است نه تفسیر شخصی. خود این روایت لازم ناظر به او نیست، ولی عرف اینجوری میگه، میگه وقتی این اخذ شد این اخذ مقدمه بر اون عام، به جهت اینکه یه طریقه عرفی است که یه عامی که بخوان بیان کنن که کجاش مراد نیست، با تخصیص و تقیید و امثال این هم بیان میکنن، لازم نیست بگن اعنی اقصد و ناظر باشه. یه دلیل مقیدی هم آمد، یعنی خاصی هم آمد، همین عرف قرینه قرار میده، چون اگر متصل بود میشد قرینه. اما اون نکته ای که قبلا هم اشاره شد، بعدا هم در بحث تعارض ادله اونجا مفصل بحث میشه که نکته قرینیت اینه که هر چی که اگر متصل باشه بشه قرینه، اگر منفصل باشه بشه مقدم. اگر خاص متصل به عام بود قرینه میشد، ولی اینکه مراد از عام غیر مورد تخصیصه، عموم مراد نیست. وقتی هم مخصصه منفصله بازم همینجوره. این یک قاعده نوعی عقلایی عرفی است. این ایشون ازش تعبیر میکنه به مفسریت نوعی. و فرق تخصیص و حکومت هم در همینه که حکومت مفسریت شخص خود دلیل حاکمه، ولی زن نظر لازم داره، ناظر باستی باشه. تخصیص و تقیید و تقدیم ازهر و اقوا و ظهور اونا، ازهر و ظاهر و حرفا، اونا از باب نوعیه، اونا دیگه لازم نیست ناظر باشه دلیل. عرف این رو مفسر قرار میده، عرف این قرینه قرار میده، چون اگه متصل بود قرینه میشد، حالا که منفصل هم میگه این قرینه است. اینجا قرینه رو دیر انجام ذکر کرده متکلم، منفصل ایجاد کرده به نکته ای. این ازش تعبیر میکنه به مفسریت یا قرینیت نوعی. خب اینم یه راه که اگر خود اون دلیل اندل عرف مفادش این بود که این میخواد تخصیص بزنه، ما ادای این را بگه مراد از ما ادای اینه، اینم یه ظهور پیدا میشه در اینکه ما ادای این مقصود از آن، یا مثلا استحباب مقصود از آن. اگر کسی گفت که خیلی جاها اینجوریه که وقتی یه امری را با اذن در ترخیص با هم جمع میکنن، این قرینه میشه به اینکه مراد از این امر استحبابه نه وجوب. اگر منفصل هم آمد بازم همین استظهار رو عرف میکنه که اینجا عرف میگه بله مقصود از همون امر استحبابه نه وجوب. وجوب که نیست، معین استحباب هست، چون این قرینه اگر متصل بود قرینه بر استحباب میشد. ممکن کسی اینه در قرائن منفصله هم بگه حتی در باب وجوب استحباب، که هر جا این قرینیت نوعی قبول شد بر اراده ما ادای این معنای مبین در عام و خاص یا معنای مثلا استحباب در وجوب، این قرینیت نوعی هم یه قاعده عقلایی مربوط به باب ظهورات میشه که ازش میشه استفاده کرد. اینم یه راه برای رفع اجمال اون دلیلی که معنای اصلیش و لغویش مراد نیست. راه پنجم ایشون میفرماید برای اینکه جایی که دلیل مجمل ما که میدونیم اون مجمل بالعرض معنای مبینش مراد نیست، اصالت الجدش قطعی باشه، یعنی میدونیم تقیه نیست، از پیغمبر آیه قرآن مثلا تقیه درش محتمل نیست. خب گفت امر کرده، احتمال تقیه در اینجا نیست، وجوب هم محتمل نیست چون مثلا ثابت شده که واجب نیست، حالا استحباب مراده، رفع حظر مراده، مثلا اباحه مراده، مجمل بالعرض میشه. خب ایشون میفرماد برای این که در اینجا اگر احتمالات متعدد باشه خب مجمل میشه، چون قریب دلیل منفصل معنای مبین گفته نیست. اما چه معنا هست؟ نه خودش قرینیت و مفسریت نوعی داره، نه مفسریت شخصی داره، نه حاکمه، نه خب پس چیکار کنیم؟ مرددش بده اون معانی. اما اگر معانی یکی بود متعدد نبود، یا بعضی از این معانی متعدد محتمل نبود، غیر از یکی از این معانی دیگر محتمل نبود، اینجا اون چون اصالت الجد قطعیه، یعنی چون جدیت این امری که صادر شده از متکلم در روایتی که میدونیم وجوب مراد نیست ازش به دلیل منفصل، اینجا میدونیم امر قصد جدی داشته و تقیه نبوده، پس بنابراین لازمه عقلی این علم با اون علم به این که وجوب مراد نیست که ثابت شده به اون دلیل دیگر، دلیل هادم به اصطلاح ایشون، لازمه این دو تا علم اینه که پس بنابراین امام اینجا اراده کرده استحباب رو، چون احتمال دیگری محتمل نیست، مقطوع العدمه. وجوب به جهت اون دلیل دیگر محتمل نیست، اون دلیلم فرض بر این مقدمه و قطعیه، محتمل نیست. خب میمونه استحباب، متعین میشه استحباب، چون میدونیم قصد جدی داشته، چون اصالت الجد جدیتش یقینی بوده، در مقام تقیه نبوده، در مقام عدم جدیت نبوده، چون محتمل نبوده به حسب فرض. معنای قطعیت همینه دیگه، میشه لازمه یه دوتا قطع، قطع به جدیت و قطع به عدم اراده اون معنای اصلی لفظ، مبین لفظ، و قطع به عدم وجود احتمال دیگری در بین غیر از این احتمال، این متعین میشه لازمه قطعی. قطع پیدا میکنه آدم که مرادش متکلم از این استحباب بوده. اینم یک راه. راه ششم جایی که اینم نباشه، قطع همین راه فرض پنجم، ولی این قطع هم نباشه، ایشون میگه اگه این قطع رو نداشتیم به اصالت الجد ثابت میکنیم این راه، میگه مقتضای اصالت الجد در این دلیل اینه که این مراد باشه. ممکنه تقیتاً مراد وجوب باشه ولی تقیتاً صادر شده باشه، این محتمله، ولی اصالت الجد اینو نفی میکنه. اصالت الجد میگه برای این که این مراد جدی داشته، و مراد جدیش نمیشه وجوب باشه، چون علم داریم که وجوب نیست اون دلیل دیگه، نمیشه مثلا غیر استحباب باشه چون اونا محتمل نیست، و متعین میشه با اصالت الجد اگر جدی باشه، جد در این امر که صادر کرده امام مرادش استحبابه. ولی این نیاز به جریان اصالت عدم التقیه و اصالت الجد داره در کلام، در همین امر، دلیل هم چون قطعی نیست، قطعی که نشد بایستی رجوع کرد به ظهورات، یعنی ممکنه واقعا تقیه باشه. و در امر در وجوب اینجا به کار برده، گفته واجبون، میخواد بگه واجبه چون سنی ها قائل به وجوب هم، مثلا این احتمال هست، ولی این احتمال نافیش اون ظهور در عدم تقیه و اصالت الجد بودن کلامه. ایشون میگه با این اصالت الجد هم میگه میشه تمسک کرد، با این ثابت کنیم که مقصود پس استحباب بایستی باشه، نه مراد متکلم از اون دلیل وجوب نمیتونه باشه چون خلاف اصالت الجد. ایشون میفرماد به اینکه اینجا ممکن کسی اشکال کنه، خب اصالت الجد اینجا منافات داره با اصالت الحقیقه، چون بالاخره لفظ یه معنای حقیقی هم داره، ظاهرش اینه که در معنای حقیقی استعمال شده. اگر در معنای حقیقی که وجوب امر رو استعمال کرده، پس تقیتاً استعمال کرد. اصالت الجد با اصالت الحقیقه متعارض شده اینجا. اگر علم داشتیم، نه دیگه اونجا علم داریم که جدیه، پس اصالت الحقیقه رو میدونیم نیست، جاری موضوع نداره. ولی جایی که علم نداریم میخوایم به اصالت الظهور توسل کنیم. دو تا ظهور داره کلام، یک ظهور در این که جدیه، متکلم قصد جدی داره، یک ظهور در این که اون چرا که جدیه معنای حقیقی است، نه معنای مجازی، نه معنای دیگری که معنای لفظ نیست. خیلی خوب، این دو تا ظهورها با هم تعارض دارن. اگر ظهور اول درست باشه، مطابق واقع باشه، جدیت، خب اینجا با این معنای حقیقی باشه که وجوبه مراد نباشه، مراد استعمالیش نباشه. اگر اصالت الحقیقه درست باشه، واقعا در معنای مبینش که همون وجوبه به کار برده، پس جدیت واسه نباشه. بین این دوتا ظهور تعارض میشه. اگر علم از خارج داشته باشیم که وجوب نیست، اگر اونم به ظهور دلیلی ثابت شده باشه، خب با اون ظهور معارضه. ولی خب اون ظهور فرض میشه مقدمه، مثلا اگر مقدم باشه به جهتی اقوا بودنش، هر جهت بودن مقدم شد، بین این دوتا ظهور تعارض میفته. اگر او مقدم نباشه، در عرض اینا باشه، بین سه تا ظهور تعارض، یعنی این دوتا ظهور و اون ظهور میشه معارض در حقیقت با اون، هر دو دلیل تساقط میکنه. اگر اون نه قابل سقوط نباشه، باعث بشه عمل بشه علی کل حال، یاشون اقواز، یاشون دلالت کتاب، دلالت سنت قطعی است، مثلا مواردی که اون دلیل اون ظهور دیگه نمیشه لغوش کرد، حجته. این دوتا بینشون تعارض میشه، تعارض هم که شد اجمال پیدا میشه و ثابت نمیشه که مراد استحبابه. از این دلیل نفی وجوب میشه با اون دلیل قطعی، اثبات استحباب دیگه نمیشه. با اصالت الجد نمیتونیم اثبات استحباب رو کنیم در این دلیل، چون معارض داره، معارض اصالت الحقیقه در همین دلیل مجمله که این ظهورم هست، چون قطع به جدیت نداریم، احتمال جدیت را میدیم، احتمال عدم جدیت را میدیم که استعمال کرده باشه در همون وجوب حقیقتا امر را، ولی تقیتا اصالت الحقیقه میگه اینجا استعمال حقیقی است، اونم میگه استعمال جدی است، تعارض و تساقط، استحباب دیگه ثابت نمیشه، وجوب نفی میشه چون با دلیل اقوا یا قطعه، ولی استحباب دیگه ثابت نمیشه. این اشکال ایشون میکنه، بعد پاسخ میدن، میفرمایند که این اشکال وارد نیست در اینجا، در این فرضششو، چون اصالت الحقیقه اینجا در عقلا حجت نیست. اصالت الحقیقه رو عقلا جایی جاری میگن که بخوان بهش برسن ازش به یک مراد جدی، جایی که مراد جدی میدونیم اصالت الحقیقه ما رو به مراد جدی نمیرسونه. علی کل حال اصالت الحقیقه رو اینجا فقط اثرش اینه که اون اصالت الجد رو معارضه کنه، باش ساقط کنه، و الا مراد جدی رو برای ما نشون نمیده چیه، چون مراد جدی رو میدونیم نیست، نمیتونه مراد جدی متکلم وجوب باشه، چون قطع داریم به عدم وجوب شرعا، و که مولا نمیخواد وجوب رو بیان کنه، چون تقیه در مراد جدی نیست، تقیه در مراد استعمالیه در حقیقت. پس مراد جدیش یقینا وجوب نبوده، بخواسته تقیه کنه مورد استعمال کرده در وجوب، تقیتا اراده کرده وجوب را استعمالا تقیتا. بنابراین این اصالت الحقیقه در اینجا ما رو به مراد جدی چون نمیرسونه، عند العقلا حجت نیست. چرا؟ اگر متصل بود فرمود اگر اون دلیل نافی وجوب متصل بود، نافی معنای مبین متصل به این دلیل امر بود مثلا، اینجا وجوب اجمال میشد، چون اون ظهور در وجوب با ظهور در استعمال در معنای حقیقی این دوتا هر دو جمع میشه در با یک دلیلی متصل بش برخلاف احدهما، چون متصل مانع از ظهور میشه، قرائن متصل گفتیم مانع از ظهور میشه، میدونیم یکی از این دوتا نیست، چون متصل هیچ کدومش منعقد نمیشه، هیچ کدام فعلی نمیشه با وجود چیزی که اگر برخلافش باشه رافعشه، نه رافع حجیتشه، رافع ذاتشه، متصل رافع ذات ظهوره در جدیت یا ظهوره در اراده معنای حقیقی نه مجازی. این دوتا ظهورها متصل بشه بشون چیزی که صلاحیت قرینیت داره بر عدم یکی از این دوتا، یعنی عدم اصلش نه عدم حجیتش، به خلاف جایی که منفصله، وقتی منفصله انعقاد شده، هر دو ظهور منعقد شده تمام شده، چون قرائن منفصله رافع انعقاد ظهورات نیست، اینو خوندیم گذشته اصل عام و خاص، رافع حجیتشه فقط، ولذا هر دو ظهور منعقده در موارد انفصال، میشه تعارض اگر هر دو جاری باشن، اگر یکی جاری نباشه گفتیم اینجا جاری نیست اساطات الحقیقه، اون یکی حجته، اینی که حجت نیست، هر دو هستن ولی یکیش حجت نیست یکیش حجته، اما وقتی متصل شد شک در وجود هر دو هر کدوم از این دوتا میشه، چون اگر متصل شد رافع ظهوره نه هادم ظهوره نه رافع حجیت، و چون صلاحیت حدم هر دو حجت داره، هر دو ظهور داره، فهرن هیچ کدوم منعقد نمیشه، اجمال در ذات ظهورات حاصل میشه، ظهور در اصالت الجد دیگه فعلی نیست تا بشه بهش تمسک کرد، اینجا دیگه نمیشه گفت اون یکی حجت نیست، چون احتمال داره از این قرینه باشه، برای اینکه اون تقیتا داره اونو میگه، به خاطر اون آقا داره اینو میگه، بنابراین اصل ظهور در جدیت مجمل میشه و مشکوک الوجود میشه، مشکوک الذات میشه، اینم قسمت شکل ششم مسئله. این دو تا فرض پنجم و ششم اگر اون دلیل دیگر قطعی باشه بله قابل قبول، یعنی علم باشه یا دلیلی باشه که واقعا مقدمه از نظر ظهور بر ظهور اولیه، اینا قابل قبوله، اما اگر مقدم شد مقدم نباشه و از باب تعارض باشه یا تعارض و تساقط باشه، یا اگر مقدم باشه مقدمیتش از باب تقدیم احد المتعارضین بر دیگری است، مثل تقدیم مثلا دلیل قطعی و سند بر ظنی و سند، جمع دلالی بینشون نیست، یه دفعه جمع دلالی هست مثل حمل عام بر خاص، یعنی قرینه است اون بر این که خلاف او، یا علمه که علم دیگه تمامه، علم داریم اون مراد نیست، اینجا اصالت چیز جاریه جد در اون دلیل و اثبات میکنه که بالاخره یه مقصودی رو میخواد متکلم، مقصودش هم قرار متعینه در اون معنای استحباب، یا اگر یه دلیلی باشه که بالاخره مقدمه بر ظهور در وجود از نظر دلالت مقدمه، جمع دلالی داره رافع دلالیه، بازم همینجور، اما اگر معارض بود اون تقدیمش از باب تقدیم مثلا دلیل قطعی و سند بر دلیل ظنی و سند، اینجا مشکل کسی بتونه این حرف قبول کنه، چون اینجا اصالت الجد میخواد چیکار کنه، میخواد اثبات کنه، جاری میکنیم اصالت الجد را برای اثبات چی؟ اثبات یه معنایی که این معنا ممکنه این معارض باشه باش، یعنی اراده معنای جدی، اراده معنای جدی مخالف با اون ظهور اقوا این محتمله، چون قطعی نیست، او قرینیت بر عدم جدیت هم نیست، از باب اینکه این سندش قطعی و سنده شارع گفته این عمل کنید اون رو عمل نکنید، سند رو خراب کرده، اینجور جایی دیگه اصالت الجد رو نمیتونیم جاری کنیم، چون اصالت الجد اینجا با اصالت الحقیقه هر دو جاریان و اثبات میکنه که اون ظهور اون دلیل دیگه درست نیست، ولولا قطعی سند بودنش میشه تعارض و تساقط. سند یه جمع دلالی نیست، تقدیم سند احد و دلیل متعارض بر دیگری دیگه تقدیم دلالی نخواهد بود اینجور جاها. ولی ایشون چاد نظرش همون جاییست که یا علم داریم یا اون دلیل بالاخره مقدمه، فرض برای اینه که اون مقدمه، یعنی جمع عرفی داره، جمع دلالی داره، اون مقدمه در نفی معنای حقیقی این، در نفی وجوب. حالا یا چون قطعیست یا چون مثلا اخصه یا چون یکی از نکات تقدیم رو داره، تقدیمی که داشته باشه، اگر اون مفسریت و اون حرف ازش استفاده نشه، اینم یک راهیست که از اصالت الجدی که جاری میشه در این دلیل مجمل بالعرض بتونیم اثبات کنیم استحباب رو مثلا، و اون اصالت الحقیقه هم اینجا جاری نباشه به جهت اینکه مدلول جدی معینه. این تمام بحث ایشونه. اینجور جاها درسته فرمایش ایشون، ولی اگر از باب جمع عرفی دلالی نباشه اصل این حرف مشکله. اینجور استثنایی رو اینجا میبایستی زده میشد که حالا اینجا زده نشد، ولی اصل مطلب این 6 مورد که ایشون گفتن برای رفع اجمال اون دلیل مجمل بالعرض به یکی از این اشکال 6 گانه، این حرف درسته. در فقه هم این همه تطبیقات زیاد داره، هم حمل امر بر استحباب، هم حمل امر بر عام بر ما ادای مقدار تخصیص، یا مطلق بر ما ادای مقدار تقیید، هم باب حکومت. اینا همه از همین نکاتی است که اینجا بهش اشاره شد. در حقیقت اینکه در این موارد میگیم اون دلیل مبین ساقط نمیشه بلکه مدلولش ثابت میشه به این شکل، غیر مدلول اولی ثابت میشه، به یکی از این بیانات در حقیقت از این 6 مورد که گفته شد. و تفصیل این موارد هم مخصوصا اون بحث حکومت و قرینیت نوعی و شخصی و امثال این در بحث تعارض عدله مفصل میاد. بحث ظهور اولی عام در انحلالی بودنش در کل فرد فرد تمام باقی، اینم که قبلا مفصل گذشت در باب عام و خاص رو گفتیم، همین اشکال شد، همین پاسخ هم داده شد که چرا عام در تمام باقی حجته، با اینکه تمام باقی با بعضی باقی همش مجاز نسبت به عام، نسبت به کل. اونجا گفته شد ظهورات انحلالی داریم اضافه بر اون کل که برای مجموعه، ظهور انحلالی شمول هر فرد فرد هم هست ضمناً تزمناً ضمن اون ظهور در کل. این ظهور تزمنی هم فعلیه و حجت این بهش میشه اخذ کرد که مفصل اونجا گذشت. این بحثا دیگه تحلیل‌های بیشترش در یا قبلا گذشت یا بعد در بحث تعارض ادله و جمع عرفی، اونجا قواعد جمع عرفی مفصل خواهد آمد، نکات و تحلیل‌های عرفیش و نوعیش و عقلائیش اونجا ذکر خواهد شد. به این ترتیب بحث مجمل و مبین هم تمام میشه. صلی الله علی محمد.